بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجس بتازه از محضر اساتید بزرگوار تواضع می فرمایند این دقایقی از وقت زی قیمت خودشون رو در اختیار می گذارند. انشاءالله خدا توفیق بدهد بتوانیم از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم و این اوقات زی قیمت جبران بشه انشاءالله. سکیده بحث جلسه قبل این شد که صدا کردن برخی از علوم از همدیگر به بهانه تخصصی بودن علوم یک خطای بزرگ و بلکه اگر ریشه یابی بشود ریشه تاریخی آن کشف بشود و معلوم بشود که دست سیاست کارانی خائن در کار باشد که بحث مستقل خودش رو داره. البته این تفکیک علوم شاید یک نیت خائنانه ای در کار باشد، برای اینکه خطرات بزرگی را به دنبال این تفکیک ما در جامعه و در طول تاریخ و در روند جریانات علمی بالعیان مشاهده می‌کنیم. خصوصا اینکه نه تنها این علوم از هم تفکیک بشود بلکه در تقابل هم دیگر قرار بگیرد و ای بسا در تضاد هم دیگر قرار بگیرد. خب عرض شد مثلا ما علم فیزیک رو به بهانه تخصصی از علم ریاضی که از مبادی این علم هست تفکیک بکنیم و بلکه در تضاد هم دیگر قرار بدهیم چه فاجعه‌ای بار می آید، چقدر برد و اثرات جدی این علم از او گرفته می شود. اگرچه این دو علم هر کدوم در میدان خود تخصص خاص خودش رو می‌طلبد، اما به هر حال در ارتباط هم هستند. چگونه می‌شود که ما مثلا یک علمی رو در تخصص یک اندامی از بدن انسان داشته باشیم در حالی که از خود علم پزشکی کنار باشیم. لذا ملاحظه فرمید چند سال یک بزرگواری در علم طب عمومی مطالعه می کند، کسب علم می کند و از اون علم می گذرد به سمت تخصص و علم در یک عضو و اندام خاصی از این بدن. ما این علم اولی رو از او بگیریم، این علم پزشکی عمومی رو از این متخصص بزرگوار بگیریم و از هم جدا کنیم و بلکه در تقابل هم قرار بدهیم، چه فاضی به وجود میاد. مثلا یک فوق تخصص پزشک چشم برگردد به همون علوم پزشکی خودش مقابله کند، چه وضعی پیش میاد؟ خب ما در داروسازی تخصص فوق آن را برویم، به بهانه این تخصص با علم شیمی مقابله بکنیم، چه فاجعه‌ای به وجود میاد؟ به کجا میبره کار رو؟ اگر سی اینها در مسیر تخصص خودشون میدانهای خاص خودش رو پیدا میکنه، اما این به معنای تقابل و تضاد نیست. همینطور علوم دیگر. با این مقدمه عرض شد که نتیجه بحث جلسه قبل مخصوصا علومی که به نوعی و یا به نحوی به بدن و جسم انسان سرکار دارد، حالا چه در علم روانشناسی چه در علوم دیگر، به نوعی که رفت به این بدن انسان دارد، شاید این تقابل در علوم دیگر به این حساسیت نباشد که در این علم این حساسیت در سطح بالاست. ما چگونه می شود مثلا بگوییم که در این تخصص مثلا اعصاب باید از علم عمومی پزشکی گذر بکنیم، در حالی که خلاصه کنیم انسان را در همون بدن و جسم او و جدا کنیم علم و نفس و علمی که مربوط به حقیقت انسان هست به بهانه تخصص از او جدا بشویم، چه فاجعه‌ای به وجود می آید؟ بلکه بدتر مقابله بکنیم. در علم طب طوری قرار بگیرد که با علم نفس که عمق این همون انسان هست و بسیاری از حقایقی که بخواهیم در ارتباط با همون جسم او کشف کنیم و ارتباط برقرار کنیم، در عالم واقع در ارتباط با علم نفس هست، از اون ببریم و بگوییم که از این به بعد مربوط به علمه و کار به جایی برسد که نستعیذ بالله این تقابل در حد خصم و خصومت و تمسخر و دهنکزی برسد. خب این چه عواقباتی دارد؟ مطلب خیلی واضحه، حساب به قول معروف دو تا چهارتاست. چگونه می شود مثلا ما با بدن انسان بگوییم سرکار داریم، اما دیگر این بدن که متکی است به حقیقت نفس او، با او در تضاد باشیم. این تکیده بحث بود که عرض شد در دیدگاه آیات و روایات، اتفاقا به همون مقدار که علم پزشکی اهمیت داده شده در طب صادق، در طب رضا، در طب نبی و روایات فراوان علیه السلام که میبینیم آن طب بر مبنای حکمت است و حکیمانه است و به لحاظ اینکه از درون علم معرفت نفس میجوشه بیرون میآید و مطالعات در آثار جسم مستقیما در ارتباط با وضعیت حقیقت نفس او مورد مطالعه قرار میگیرد و یک سیستم فوق العاده دقیق و عمیق و پایدار و مطابق با حقیقت این سیر طولی رو دارد بررسی می کند. حالا اونهایی که می گویند مبنای علم فقط تجربه است و تمام، وقتی ما این روایات اهل بیت علیهم السلام رو در این خصوص مطالعه میکنیم، میبینیم که ریشه این نوع طرز فکرها به کدوم نکته های مبهم و قابل تأمل برمیگردد. مثلا خب بگوییم که انسان کلن بخواهیم بر علم نفسش وارد بشویم، همون علم روانشناسی هست که یک ارتباط خاصی با اعصاب و اون با جریان خون و اون با اون خواص فیزیکی خودش و حیاتی خودش، در حالی که مسئله روان بیرونی ترین لایه اون حقیقت علم معرفت نفسه، چون انسان از راه تجربه به اون رسیده. حالا بنده روایت رو میخونم تا ببینیم معصوم علیه السلام انسان را چه جور لایه لایه باز میکنه حقیقتش رو و جایگاه این علوم هر کدوم در کجای از این سیر زندگی انسان در مسیر مطالعاتی جسمی او و روان او و عمیق‌تر از آن قرار گرفته. مولا علی علیه السلام این انسان شناس حقیقی، اون انسانی که تمام کلماتش، وجودش، افعالش نمود یک انسان به معنای تمام و عمق وجود انسان را در کلماتش بیرون آورده به ما نشون داده، می فرماید العقول ائمه الافکار والافکار ائمه القلوب والقلوب ائمه الحواس والحواس ائمه الاعضاء. چقدر دقیق مراتب عمق لایه‌های درونی انسان را از درون تا بیرونی ترین لایه او در چند کلمه معجزه آسا بیان فرموده که همه چیز توش جمع شده. اعضای انسان رو فرموده اعضا دیگه، کل قسمت مادی او، همون که ما در این علم تمام فرصت ها و وقت ها و هزینه ها و استعداده ها رو به او، این همه تشکیلات و این همه تأسیسات و همه در عضو داریم به کار میگیریم، حضرت میفرماید اینها تحت امامت حس هستند. یعنی از اون وقته که پزشک بزرگوار عالی قدر احساس کرد که این عضو ارتباطش از امام خودش یعنی حس، قوه حس بریده شد، دیگر ناامیده، یک ثانیه دیگه براش حاضر نیست وقت بگذاره، ببریدش بیدید خاکش کنید، تا زمانی که در این عضو اثر حسی وجود دارد با اطمینان با تمام روحیه ایثارگرانه بر اون وقت میگذارد. در حس که لایه یه لایه عمیق‌تر از این انسانه، خب اونجا یه قوه است. حال این قوه چه حکومت میکنه، چه فوق العاده است، همینقدر که نوابغ عالم را به خود مشغول کرده و خوشحال کرده بر این که من این قوه حس رو پیدا کردم و بر اساس دریافته‌های حسی علم رو برگزار کردم، برپا کردم به نام تجربه. یعنی ما وقتی بحث تجربه رو بخواهیم که مبنای علوم تجربی هست، خب خلاصه بکنیم یک قوه است در انسان که اینقدر حکومت عجوبه‌ای دارد که هنوز هم شگفت‌انگیزه و اینقدر شگفت‌انگیزه که نوابغ عالم دل خوش دارند که ما این قوه رو فهمیدیم و کشف کردیم و با اثرات شگفت‌انگیز آن داریم علوم رو گسترش میدیم. خب خیلی عالیه، اما اینجاست که معصوم علیه السلام، اهل بیت علیه السلام معجزه میکند. اینجاست که در طول تاریخ هر چه زمان میگذرد اعجاز اهل بیت علیه السلام و قرآن تازه دارد. معصوم علیه السلام اینجا میفرماید ای دنیا، اینهایی که گفتی همه درسته، اما تو یه لایه بیرون از این انسان را فهمیدی، این انسان عمیق‌تر از این است، آنچنان که ارزش اعضا اون وقت ارزش دارد که تحت امامت قوه حس باشد، همین قوه حس خودش مستقل نیست و هم تحت امامت یک قوه عمیق‌تر از اینه در لایه انسان و آن قلب اوست. حالا قلب چیه؟ اینو مفصلا بحث شده در جلسات گذشته، انشاءالله بازم فرصت شد باز میشه. حالا اگر انسان به این قوه عمق لایه باطن را پیدا کنه، اون وقتی که این علم چه معنا پیدا میکند، تأثیرات این عالم و این اندیشمند چگونه خواهد شد، نوع نگرش او در تحقیقات او، تأثیرات او، تازه همین قلب اگر سالها میکشه یک انقلاب علمی بشود تا این چه چشم بشود این قوه، حضرت میفرماید خود این قوه تحت امامت فکره، یه قوه دیگر است به نام فکره. معلوم میشود پس یکی از نواقص علم تجربی نسبت به علوم الهی که اگر کسی بریده از علوم الهی بخواهد این علوم تجربی رو ادامه بدهد و نعوذ بالله در تقابل هم اگر قرار بگیرد اینقدر محروم می شود. می فرماید تازه این تحت حکومت هدایت امامت فکره. اونهایی که پس صحبت از بحث روانشناسی می کنند و بحث از ذهن می کنند، بحث از هوش می کنند و تمام این بحث ها رو ما بخواهیم خلاصه بکنیم که از تجربه اینها رو به دست آوردند و علم وحی ما رو از عمق حقایق بیان می کند، خواهیم دید که اینها دریافته هایشون علومشون چقدر ناقصه. فکر رو با ذهن اشتباهی گرفتند، حافظه رو با قوه قلب اشتباهی گرفتند. چرا؟ برای اینکه با تجربه اینها رو به دست آوردند. یعنی آن مقدار که تجربهشون کارساز بوده تونسته بهش چیزی بده. مولا علیه السلام تجربه رو رد نکرد، اما به پیروان خودش، به دنیا، به فرهیختگان، به عاشقان علم، محققین می‌فرماید بیایید همین علم تجربه رو با شناخت عمیق‌تر از انسان عمیق‌تر بشناسید. رد نشد، مثل بعضی‌ها نیامد غرور علمی او رو اونچنان مست بکنه بگین ها چی یافتم دیگه من هستم و لا غیر. اینطور نمیگه، برعکس نفرماید همین ها هم مورد قبول هست، اما بیاییم به عمق اون راه پیدا بکنیم، ببینیم این علوم تجربی چگونه تحت هدایت قوای عمیق‌تر از اینه که همین حافظه، همین هوش، همین ذهن، همین هایی که شما مبنای علم قرار دادی که درستم هست، اما این قوه فکر نیست، با اون خلط نشه. قوه فکر یه قوه بسیار بالاتر و عمیق‌تر از اینه، ورای از این مسائل هست. تا بخوایم قوه فکر رو کشف کنیم این احتیاج به یک مراکز و عوامل و فعالیت‌های ویژه خودش رو نیاز دارد. قوه فکر با تجربه به دست نمیتونه بیاد. تازه اگر انسان توانست از این اشتباهات در بیاید، این ذهن و حافظه و اینها که منبع تولید علوم او است از طریق تجربه و حواس، توانست اینها رو درست بشناسد و با قوه فکر اشتباهی نگیرد و قوه فکر رو واقعا بتواند پیدا کند، تازه خواهد رسید که انسان عمیق‌تر از این است. العقول و ائمه الافکار، تازه فکر خودش تحت هدایت یه قوه قوی‌تر از اینه به نام عقل. ما به یه بزرگواری سندگی خدمتشون بودیم که حالا افکار غربیش خیلی غلبه داشت متاسفانه. خب عرض کردم آقا شما توی روانشناسی بالاخره اون عمق وجود انسان بالاخره چیست؟ آخر دیگه چی شد؟ حالا ما مثلا این چشمون ابزار حسی است، صورت خودش رو گرفت، از طریق سلسله اعصاب تا مرکز عصب، مرکز بینایی، خب رفت بالاخره تو حافظه، حالا هی میره دیگه تا کجا علم شد بالاخره. اونا ما را جمع کردیم شد اونجا علم، ما فهمیدیم که بله رابطه این جزء ماده با اون جزء ماده طبق تجربیات مکرر یه جواب واحد و در تمام مکانها و شرایط و و و همینا پس شد علم. اون که شد علم، این اعصاب چشمشون علمی نکردین رو، این فردی ابزار بود که فرستاد صورتها رو. خب تو مرکز مغزش بینایی که اونجا این علم نبود، این اونجا افتاد تصویرش بود. بالاخره این علم کجا درست شد؟ این انسان چی شد بالاخره؟ خب این بزرگوار خب گاهی بحث از حافظه کرد، گاهی بحث از ذهن کرد، گاهی عقل رو آورد بر جلو قلب، گاهی قلب رو برد به عقب عقل. و یک چیزی که ما دیدیم که فرماشات این آقا هنوز در مرحله ابعاد خود فکر داره دور میزنه و اینها رو با خود عقل و قلب اصلا کلن اشتباهی گرفته. خب ارسان واسه سند مطالبتون چیه؟ به چه مبناست اینجور تون تون نظراتو داری میگید؟ از کجا ما قبول بکنیم، تأیید بکنیم، اطمینان پیدا بکنیم چی میگید؟ خب تجربیات یک، اما ما چی دارم عرض میکنیم؟ ما میگیم ما هیچی نمیدونیم، ما یه مش خاکیم، اما خالق انسان او داره اینجور میفرماید. او میفرماید لایه های انسان اینجوریه، ارتباطاتون به این شکله. تازه به عقل برسه، عقلی رو که روایات تعریف کرده به ما، اون کجا؟ این عقلی رو که ما از او با قوای فکری اشتباهی قاطی کردیم به هم دیگه، این کجا؟ حضرت می فرماد انسان اگه بخواد به عقل برسه، عقلش رو کشف کنه، اصلا یه چیز دیگری است. درباره عقل در کتاب اصول کافی اصلا یه کتاب خاصیه، اینقدر روایت آمده در توصیف عقل. البته چون که وقت داره تمام میشه، درباره عقل و روایت مشهور عقل و جهل که شاید سند جلسه مطالب بحث شده، که عزیزان اگر عنایت فرمودن اونجا عنایت بفرمایند و حقیر به شدت نیازمنده هست که به نظرات و نقطه نظرها و حتی نقده های سروران و بزرگان که این مطالب رو بررسی فرمایند و نقد کنند و حقیر از نقطه نظرهای بزرگواران استفاده کند، که عقلی رو که در روایت ها ما تعریف کرده، این اگر باز بشود اونگاه انسان اصلا سرنوشتش عوض می شود. یه مثالی عرض بکنم عرازم یاشاش دیگه. خب ما برای هیزم یه شخصیت خاصی قائلیم، صورت خاصی، تعریف خاصی به ما دارد، اما این هیزم وقتی که به درجه اشتعال میرسه، همین هیزم رو در این اتاق، در اون مثل دستگاه شد یه مش خاکستر و یه فضای عظیمی از حرارت و انرژی و نور. این همون هیزم بود، ولی نه خیر، در عین حال همون هیزم نیست. این هیزم به نقطه اشتعال رسید، دیگر نمیتواند همون هیزم باشد. حالا ما همه چی نور، همه چی گرما، همه چی دیگه است، اصلا همون است ها. سنگ نبود، خاک نبود، همون هیزم بود. اما این هیزم رفت به نقطه انسان. اگر یک هیزم فرض بکنیم، اگر این انسان لایه لایه هاش درون خودش به خودش باز بشه، باز بشه، به عقل برسه، انسان اگه بخواد ادعا کنه که من عقل رو فهمیدم، علامتش اینه که به نقطه اشتعال رسید، اصلا چیز دیگر شد. اون وقت مولا علیه السلام چقدر دقیق اینها رو متاسفان اینها اومدن تو خاک خوردن تو چراغونه ها، که به جای اینکه بیان بدترین جنایت استکبار رو بخواهیم، قبل از اینکه بگیم بچه ها رو میکشد، زن و مرده ها رو، پیر زنه ها و بیمارستانه ها رو، اینها یه اثر جزئیست از این جنایت بزرگتر، که این حقایق رفته خاک میخوره و زوری فرنگ سازی کرده اند که علامت امتیاز یک دانشمند این است که این روایات رو تمسخر کنه. این معلوم، این آقا خیلی دیگه روشن فکر شده، خیلی فکرش بازه، که با جرأت داره میتونه روایت رو تمسخر کند. ببین چه فرنگ سازی های پیچیده عجیب و غریبی رو شیاطین تو دنیا درست کردن. ببینید چه میفرماید حضرت، این باید تمسخر بشه، یا این باید تو مراکز پژوهشی بیاد روش با تمام امکانات روش تحقیقات بشه که چی میخواد بفرماید. میفرماید حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی. آقا ما از همین جا، از همین روم پزشکی، از همین نقطه ادعا میکنیم به تمام دنیا، بیم تمام تحقیقاتتون رو بریزید همین یک نیم سطر اون انسان حقیقی و انسان شناس حقیقی رو، کلامش رو به این عمق عقل رو تعریف بکنید. این عقلی که شما، این عقلی که در محدودهای آزمایشی تجربی بخواد، که اون عقل یه چیزی فهمیدیم درستم هست، اما اینو اشتباهی با قوه عقل نگیریم. اگه انسان به عقل برسه، آن الانفصال عن الفانی، این هیزم اگر به نقطه اشتعال برسه، دیگر از وضع هیزمی منفصل می شود، متصل به نور می شود، والاتصال بالباقی. اصلا فانی چیه، باقی چیه، خود اینها دیگه واژه هاست که ما از این آقایون ها رستن میخوایم استفاده کنیم. فقط ما رو فانی باقی رو معنا بکنید. آقا باقی یعنی باقی دیگه، یعنی میمونه دیگه، ما میبینیم همون باقی ازای خودش. فانی هم که فانی دیگه، یعنی از بین رفت دیگه، هیچی. عجب، فانی خودش در فرهنگ دینی ما یه واژه عمیقی است با باقی، که اگر اون باز بشه در ارتباط قوای وجود انسان در راستای علومی که دنبال اون هست، اصلا بینش او رو کلا عوض میکنه. که اینها یک مقدار بحثی در اون بحث عقل و زهر باز شده، که انشاءالله عزیزان اونجا ساده میکنیم از محضر نقد و نقطه نظر های عزیزان. خب پس بنابراین این علوم نفس رو ما اگر بخواهیم جدا کنیم به آن معنا از علوم طب و بلکه خدا نکرده در تعارض قرار بدیم که چه فاجعه‌ای از اون، چه آسیبی، چه خطراتی از اون دارد، اولین مظلومیتون به خود علم برمیگرده. در واقع خود این علم مظلوم واقع شده که چگونه میشود ما بگوییم تأثیرات فعل انفعالات اندام مربوط به حس اوست، اما حس هم تا تجربه نهایت دیگه برسه به حافظه و به ذهن و هوش، این یک خلاصه این انسان باشد. خب چطور ما قبول نمیتونیم بکنیم آقا اونو از هوش ببریم دیگه به درد نمیخوره؟ همینطور نمیتونیم قبول بکنیم که این علوم از حقیقت نفس انسان و معرفت نفس انسان ببریم؟ فلذا در خصوص بو علی سینا و بزرگان یا جناب لقمان شده قرآن آمده، خداوند اسم این علم رو علم حکمت نامیده و فرموده در این علم در واقع یک نوع حکیم است. اگر این مسائل در این ارتباط قرار بگیرد، منشأ چه تحولات عظیمی میتواند در همین علم تخصصی در اندام به وجود بیاید. و اینها یه ضرورت ها و نیازهای جدی است. این گونه جلسات به عنوان یک هیئتی و مثلا یه جلسه ای که خب ما مثلا خوب پنجشنبه ها هم ثواب داره، چند دقیقه هم با مجالس اینها و کلمات اهل بیت علیهم السلام، در حالی که اگر عنایت بفرمایید امروز ما در یک زنج نابرابر، در زنج عقل و جهل هستیم. زنج عقل و جهل عمیق‌تر از زنج علم و جهله، علم به معنای خاصش ها. یعنی ما در حال زنج هستیم الان. ما الان اگر یه خورده متوجه شیم جایگاهمون در دنیا امروز، در تاریخ جای خودش در دنیای امروز چیست و چه وظایف سنگینی به دوش ما است در این جنگ نابرابر، در این سنگر علم، این امام و رهبر هوشیار و تیزبین ما که به تأییدات الهی دارد برای علم اینقدر تکرار تکرار میکنه. مسئله فقط نیست شما چند تا ابزار تولید بکنیم بگیم آقا ما دیگه تمام شد. خود علم رو باید نجات داد از دست جنایتکاران. همین علم به این نورانی و قداست که ابزار شده برای یه مشت جنایتکار در دنیا و یه عده مغزه ها رو تسخیر کردند که دور از معرفت نفس خودشون هستند، به این روزگار ذلت در آمدند. ما الان کار اصلی بودیم که خود این علم رو باید الان نجات بدیم، جایگاه علم رو باید دنیا. بحث 10 تومن حقوق و 5 تومن نمیدونم مسائل زندگی یا نمیدونم حرفا نیست که امروز بحث مبارزه یک زیربنایی عمیقی است که دارد تاریخ رو برای ظهور حضرت میخواد باز کنه. برای آنکه یکی از علائم ظهور حضرت اینه که عقل انسان ها بالا خواهد اومد. عقل فراتر از مسئله ذهن و هوش و نمیدونم فکر از این حرف هاست. حضرت میفرماید حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی. چه مطلب است این؟ یک روح شده میخواد فقط همین یک سطر رو روش کار کنه. باقی چیه؟ فانی چیه؟ انفصال از فانی چیه؟ اتصال باقی چیه؟ باقی است در این حال که فانی است، فانی است در این حال که باقی است. اون که حسی میکند باقی هستم، اون که حسی میکنه فانی هستم، با حس او بحث فنا و بقا یک معنا خاص پیدا میکنه. این حس در زندگی ما چه ارتباط جدی دارد؟ اینها مسائلی است که عقل رو داره حضرت اینجا باز میکنه، معیار میدستن به ما. اینا مطالبی است که رضا حضرت به صراحت میفرماید: من جهل نفسهو کان به غیر نفسهی اجهل. اینا کلمات معصوم علیه السلامه، اینا کد داره به ما میده. تا انسان خودش به خود کشف نشده، چگونه غیر خودش کشف میشه؟ یه مطلبی است که اینها مبانی هن، اینها مسائلی است که در یک جای دیگر میفرماید: من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم. انتها، خب اینها نهایت علم رو دارد در معرفت نفس باز میکنه. و این نمیشه که انسان بر علیه خودش مخالفت کند و بر غیر خودش بخواهد سیر من عرف نفسه تجرده. اینا واژه هاست که بنده سریع میخوام دیگه، وقت از عزیزان خیلی گرفته نشه. این تجرده یعنی چه؟ این زندگی است، این یک نوعی از زندگی است. نوع زندگی فقط نیست که غرب به ما دیکته کرده و فرهنگ سازی کرده و با هزاران تأسف نهادینه کرده. یعنی یک دانشجوی عزیز میخواد چشم باز کنه، اول اینه که بگه ببینم من جست دانشجویی هم، ببینم به من میاد تا تو جامعه، تو خانواده، تو محیط، تو اونور اونور بگم برلان. مثلا نهادینه کرده قبل از این که به حقایق حیاتی و حقیقی خودش توجه کنه. این انسان با هوش رو که با اون هوش میتونه به کجاها برسه، به عالم حقایق تجرد برسه، درست به عالم تکاسف میرسه. این یه مطلبی است که حضرت کد میدهد و به ما توسل میدهد که دنبال اون حرکت کنیم. ظاهرا دیگه وقت تمام شده. مطالبی که بنده قصد داشتم عرض کنم دیگه وقت رسید. انشاءالله فرصت تا بعد از محضر اهل بیت علیهم السلام انشاءالله بیشتر بهره میبریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب این محضر اساتید بزرگواران درد دلهاییست که انشاءالله تعالی برای جدی گرفتن این گونه جلسات به صورت تحقیقی، به صورت انشاءالله استفاده از نزلات مبارک خود اساتید بزرگوار مستون حقیر خیلی نیازمند هست. اینا یک نکته مطالبی که فتح البابی باشد، سخن باز بشه انشاءالله در آینده ها از محضر عزیزان انشاءالله حتی سر استفاده رو برده باشیم. حقیر همش متکلم وحده نباشه و صرفا جلسه عنوان تشریفاتی که ما مثلا یه جلسه ای داریم هفته یک جلسه، این فراتر بتونه بلکه در طول هفته با یه مبانی تحقیقاتی، با یه مقالات متنی بر حقیقت علم انشاءالله تعالی استفاده بکنیم تا یک قدم ناچیزی در وظیفه خودمون در این نقطه عطف تاریخ برای آینده ها در ظهور حضرت انشاءالله یک انجام وظیفه‌ای کرده باشیم. و یک وفاداری برای اندیشمندان شهید، دانشمندان شهید که با همه وجود به عقل خود راه یافتن و عقل رو فهمیدند و با شهادتشون حقانیت راه رو اثبات کردند و سند کردند برای حقانیت این راهی که امام عزیز باز کرد، که انشاءالله این راه نیاز به تداوم و جدیت فراوان دارد، انشاءالله خداوند کمک کند در حد توان انجام وظیفه شده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.